زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار هستیم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم ما را همراهی بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم میخواییم در ارتباط با آخرین مسائل و مشکلات مربوط به کرونا ویروس یا کووید 19 صحبت و گفتگو داشته باشیم. آخرین وضعیت کرونا ویروس در جهان، منطقه و ایران، آخرین تحولات و تغییرات در این زمینه و تازه ترین سوالاتی که در این زمینه ممکن است در افکار عمومی مطرح باشه، اینا را میخواییم با دکتر صاحب جناب آقای مسعود مردانی فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی در میان بگذاریم. امیدواریم شما شنوندگان ارجمند هم در این شرایط شیوع و بحران دوامدار کرونا و گرفتاری های جهانی و منطقه‌ای از این مباحث استفاده لازمه ببرین و ما را همراه باشین. به خصوص مناطق و کشورهای منطقه ما متاسفانه همچنان کانون و مرکز گسترش عفونت و آلودگی کرونا هست و مردم هم و قسمی که شاید و باید توجه نمی کنن. رعایت مسائل صحی و قرنطین و حفظ مراقبت های لازم توصیه های ضروری صحی بهداشتی را نمی نماین. ما امروزه در نقاط مختلف جهان از جمله در کشور ایران شاهد اوجگیری مجدد شیوع و نشر ویروس در شهرها و ولایات مختلف هستیم که روز به روز زیادتر شده و ای ایجاب میکنه که ما واقعا احساس خطر بکنیم و هر کدام ما مراعات بکنیم مسائل صحی، محدودیت رفت و آمدنها، اینکه ارتباطات نزدیک نداشته باشیم، پرهیز از شرکت در جمع و دوره هم آمدنها و ای چیزهای غیر ضروری ما باید داشته باشیم، حتی امکان از حضور در جمع دیگرا هر کسی که باشه باید خودداری شوه و اگر مجبور شویم بنا به دلایلی باید مسائل صحی و بهداشتی رعایت شوه. حتما در جمعی که حاضر میشیم باید ماسک داشته باشیم، فاصله 1.5 تا 2 متر با افراد که واقعا مجبور نیستیم حفظ بکنیم، دست های خود باید مرتب با آب و صابون بشوریم و بسیار چیزهای دیگه. همی رفت آمدن های غیر ضروری را، دید و بازدید های غیر ضروری را باید محدود بسازیم. همه اینا را باز مجددن با دکتر صاحب مردانی مورد بحث قرار خواهیم داد. امیدوار هستیم که ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب مردانی. استاد گرامی، ممنون، تشکر از اینکه بازم فرصت دادین تا ما مزاحمتان باشیم و در خدمتتان باشیم. در ابتدا بفرمایین که دقیقاً در جای مثل ایران چرا و چی شد که یک دفعه آمار و ارقام مریضی های کرونایی که تقریبا در حال کنترل بود و کم شدن بود دوباره افزایش یافت، زیاد شد؟ ارقام و آمار مرگ و میر و مردن و فوتی ها هم زیاد شد. بعضی ها میگن که موج دوم شوی کرونا بوده. خیلی ها معتقد هستن که نی، ای همون موج اول کرونا است که دوباره به خاطر بی احتیاطی مردم اوج گرفت و شدت یافت. دقیقاً شرایط و دلایل علمی این قضیه چیست؟
اولش خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم. امید داریم که در مدتی که در خدمتشون هستیم بتونیم بر سطح اطلاعاتی رو که مورد نیاز هست در اختیارشون بگذاریم. خب مردم میدونن که در اصل این بیماری در اواخر اسفند، در واقع بهمن و اوایل اسفند در ایران در واقع رسما گزارش شد. ما میدونیم که موارد بیماری قبل از اون در ایران بوده ولی کن بر سطح تشخیص داده نشده و یه تشخیص دیر هنگام متاسفانه منجر به در واقع اشاعه بیماری، در واقع انتشار بیماری از کانونهای اولیه عفونت مثل قم، بعد تهران و بعدش اصلا استان گیلان شد و الان استانی در کشور نداریم که از آسیب کرونا در امان مونده باشه.
بله،
مردم خیلی خوب همکاری کردن، به خصوص توی اسفند و فروردین، واقعا با موندن در خانه ها و با رعایت مسائل بهداشت فردی اجتماعی، شستشوی دست، گذاشتن ماسک، نمیدونم خدمت شما، و نرفتن سفر، خیلی همکاری ارزنده‌ای کردن و نتیجهش هم این بود که خبر دادیم که ما بخشای کرونایی رو که تأسیس کردیم یکی یکی داریم میبندیم و میبستیم و بستیم اصلا.
بله،
مردم بعد فکر کردن کرونا تموم شده، مسئولین همینطور فکر کردن آقا برصد یکی دو ماست مملکت مسائل اقتصادی دچار گرفتاری های ایجاد کرده، برصد یک کارخونه‌ای از کار افتاده، کارگرا ممکنه که دچار اشکال بشن در تهیه معیشت برای خانوادهشون، و سرمایه گذارها همینطور برصد بعد تعجیل در بازگشایی هایی که در کشور اتفاق افتاد، خسته شدن مردم یه مقداری در برابر این قرنطینه‌هایی که وجود داشت منجر به این شد که در سه تعطیلی آخر هفته ای که ما در کشور داشتیم، عزیزانی میلیونی به صفحات شمالی جنوبی حتی زنجان این طرف در مسافرت کردن و این مسافرت ها منجر به این شد که فاصله گذاری اجتماعی اونطور که باید شاید رعایت نشه، رعایت بهداشت فردی و اجتماعی انجام نشه، مردم یه مقداری وقتی فکر کردن مسئله حل شده اعتقاداتشون هم نسبت به در واقع رعایت مثلا مسائل بهداشتی و فردی و اجتماعی خیلی کم شد.
بله،
مزید بر اون اصلا بعضی میگفتن آقا کرونا دیگه تموم شد ولش کنیم دیگه، حرفی هم از نیست. اینا همه دست به دست هم داد و برصد باعث شد که چرخه ویروس که هنوز از بین نرفته بود در خیلی از استانهای ما به شدت دوباره متاسفانه اوج بگیره.
بله،
اصلا مقاله‌ای در لنست اومده، مونسته معتبر پزشکی دنیا است، ریسرجنس اف کووید 19 این ایران. خب اصلا خوشبختانه الان من چون خوندم مقاله رو اکسس بینو چیز بدی ننوشته، ولی نوشته ایران خیلی خوب تونست بیماری رو مهار کنه، ولی یه سری این مسائل اتفاق افتاد که باعث در واقع طغیان دوباره بیماری شد.
بله،
الان یه دی خب همون اولش اعلام کردن موج دوم بیماری اومده و فلان، نو بعد سوم و فلان و چیزا. ببینید یه سری از استانهای کشور بودن مثل استان مثلا خوزستان در ماه فروردین و در واقع اسفند اصلا مواردی از بیماری کرونا نداشتن. در هرمزگان اینقدر خوب بود که خیلی میگفتن عید بریم اونجا که هم آب و هوای خوبی رو استفاده بکنیم، هم استراحت بکنیم، تعطیلات نوروزی بگذرونیم، همین که کرونا نگیریم. و استانهای دیگه مثل کرمانشاه هم همینجور بود، خدمت شما عرض کنم سیستان و بلوچستان، این هجومی که مردم به این استانها اتفاق و با مسافرت‌های غیر ضروری که انجام دادن باعث شد که الان نقطه بحران کشور ما استان خوزستان، هرمزگان، استانهای دیگه‌ای که در واقع ببینید الان وضعیت هشدار رو دارن. الان همین وضع ما تو تهران داریم، در واقع تو تهران میبینیم موارد جدید بیماری متاسفانه به شدت رو افزایش هست.
بله،
آماری که وزارت بهداشت میده همینو تایید میکنه. علاوه بر اون مرگ و میر بیماری که یه روزی به 30 تا 40 نفر در روز کاهش پیدا کرده بود، الان بین 120 130 140 داره وسط نوسانی میره جلو. یعنی شو میده که موارد مرگ و میر ما هم افزایش پیدا کرد. اون استانهایی که در واقع ابتدای اپیدمی مثلا در اسفند و فروردین بیماری نداشتن، الان در واقع همون موج اولی است که دیر هنگام شروع شده.
بله،
مثلا استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، استان کرمانشاه و آذربایجان غربی شرقی، اینا هنوز همون در واقع باقی مانده موج اول هستند. ولی اگر این بیماری مثلا در استان قم یا در استان گیلان یا در خود تهران و از مناطقش و استانهایی که مثلا مازندران که شدیداً درگیر بودن دوباره با طغیان روبرو بشه، این میشه موج دوم بیماری.
بله،
این تفاوت‌های ایناست. حالا همین تفاصیل رو صحبت کردیم که خیلی از ما دم در که میایم سوال میکنه، از نگهبان دم در سوال میکنه، تا میریم خونمون مثلا فرض کن خاله عمو عمه دایی آقا این کرونا چی، ما اسمون وضع نمیاد، آقای کرونا چی شد، میگیم که آقا کی تموم میشه. ببینید ما در کمیته کشوری رصد میکنیم رفتارهای بهداشتی مردم.
بله،
یعنی اگه شما یعنی سفرهای غیر ضرور رو ادامه بدیم، اعتقاداتمون به فاصله گذاری اجتماعی ضعیف بشه و ترس اون از کرونا اونطوری که بریزه هستن. ببین قبل از عید بعضیا فکر میکردن تا کرونا میگیرن میمیرن، الان اصلا این سان کانسپت نیست. خیلی ها میگن آقا دختر عمه من گرفت، عموم هم گرفت، هیچیشون هم نشد، ما هم این همه نشستیم تو خونه بیخود بود، کاش ما اصلا این همه توی خونه نمیمونیم. ببینید ممکنه خیلی ها، ببین 85% موارد کرونا بدون علامته یا علامت خیلی سبکی داره که فرد اصلا شاید متوجه هم نشه، ولی اون 15% که بیماری رو میگیرن میرن تو بیمارستان، 12%شون میمیرن یا وقتی میرن آی سی یو، از دوتا آدمی که وارد آی سی یو میشه یکیش میمیره. پس یه جایی آدم بعد از کرونا هم بترسه.
بله واقعا این شرایطی که جناب علی از وضعیت ایران ترسیم کردین، حقیقتا اگه توجه شوه خوب در هر جایی همین مسائل اگر رعایت نشوه، که خوب در کشورهای منطقه مثل افغانستان ما، پاکستان و دیگه جا هم متاسفانه ما همین رفتارها و برخوردها را از مردم داریم نسبت به مریضی و خطر کرونا. خب این باعث میشه که شیوع و ادامه زنجیری انتقال کرونا در جامعه دوام داشته باشه، روز به روز زیادتر شوه و گروه‌ها و آدم‌های پرخطر تهدید میشن. اونایی که خطرناک است برشان این مریضی و میتونه باعث مرگشان شوه، اینی بسیار مهم است. امید است همه توجه بکنن و رعایت کنن. دکتر سیم مردانی، یکی از کارهایی که در اوائل شیوع کرونا در بسیاری از جاها و کشورها از جمله در ایران انجام می شد و هنوزم در موارد دیده می شه، مثلا در ورودی شهرها، در محلهای جمعی و مراکز عمومی با دستگاه های تبسنج میزان حرارت بدن و تبدار بودن بدن افراد چک میکردن که اگر کسی تبدار بود باید قرنطینه میشد، وقایه میشد و جلوگیری میکردن از حضورشان. این کار در وقایه و محدود کردن بیماری چقدر اهمیت داشته و داره؟
ببینید ابتدای اپیدمی چون یه ویروس دستگاه تنفسی فوقانی بود، عمدتا همه ما فکر میکردیم که این بیماری با تب، در واقع سرفه، خلط، تنگی نفس و حالا مثلا درد قفس سینه ممکنه خودشونشون بده. این نشونهای شایع بیماری بود و هست الان. ولی بعد متوجه شدن که نه بابا این بیماری، این رشته سر دراز دارد. ما فهمیدیم که این بیماری بیماری است که از موی سر که انگشت پا رو ممکنه گرفتار بکنه. از ریزش مو بخوام بگم، از کهیر بخواد بگم در رشته پوست، تا در واقع کووید تو، یعنی انگشتان مبتلا به کووید، عین انگشتان یه بیماری که دیابتی هست اونجوری ممکنه که حتی کرونا ایجاد بشه.
بله
دیگه، گرفتاری کلیه، کبد، دستگاه گوارش. الان به خصوص چون شما فرمودید میخوام خدمتتون میگم موارد بروز عفونت کرونا با علائم گوارشیش رو به افزایشه. از همین دو سه هفته پیش اتفاق افتاده.
بله
جالبه که برخلاف اونا که بیشتر افراد مسن میگیرن، اینا افراد جوان میگیرن، بچه ها میگیرن و بچه‌وانان. حتی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که در کشورهای اروپایی 50% موارد جدیدشون در افراد زیر 35 ساله.
بله
یادتون هست این موقعی میگفتن این فلانی بچهش نمیگیره، بچه ها نمیگیره. الان نشون میده که واقعا حتی برای بچه ها ما باید نگران ابتلای بیماری باشیم. اصلا ویروس کرونا هر فردی که آنتیبادی خونسا کننده در بدنش وجود نداشته باشه بر علیه کرونا بگیره میگیرش، رد خور نداره، چه بزرگ باشه چه کوچک باشه، چه پولدار باشه چه فقیر باشه، چه مال بالای شهر باشه چه پایین شهر. حالا برمیگم به حرف جناب علی، فرض کنید ما الان آماری گرفتیم مثلا در استان کرمان 2-3% مردم گرفتن. الان اگه مسافرین تابستانی کرونا میرن در کرمان، اگر که در مبادا ورودی یه درجه تبسنج بذارن، اینه که وارد میشن توی اونجا عوارضی که بخوان پول بزن، ببینن اینه که تب دارن جدا سازی بکنن، بیا آقا شما تب داری باید بری الان اینجا یا نمونه برداری بکنی یا اصلا بری تو قرنطینه خونگی و نره توی اون استان. چرا؟ چون اگر این مریض، این فرد کرونا داشته باشه و بره توی خانواده در استان کرمان، مطمئنا تمام اعضای خانواده رو گرفتار میکنه. هر کدوم اونا هم با بقیه افراد تماس داشته باشن، هر فرد دو تا سه فرد رو در عرض 3-4 روز اول میتونه مبتلا بکنه. یه دفعه میبینی که یک ماشین مثلا پژو از یه شهرستان اومده برای دید و بازدید در شهر کرمان، بعد یه محله رو کاملا چی گرفتار کردن.
بله
قضیه پس تپسنجی، حالا ما در بیمارستانمون هم الان خیلی از بیمارستان هستن در بعض ورود از شما در جهت می، خیلی از ادارات هم که کمی برصد کنترل میکنن. خیلی خوبه این، چون اگر واقعا تب دار باشه طرف، خیلی از ما ممکن تب میکنیم اصلا متوجه نباشیم، بهشون میگیم آقا جداسازی اتفاق میفته و این قضیه اتفاق نمیفته، یا حداقل دستور عمل های بهداشتی رو بهشون میدیم که آقا دستونو بشورید، مجامع حضور اگه قرار اومدید برای عروسی یا برای عزا حتما شما در مراسم شرکت نکنید.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
درجه حرارت بالا یا تب برای بیشتر افراد زمانی است که دمای بدن 38 درجه سانتیگراد یا بالاتر باشد. تب معمولاً به این معناست که شما به عفونتی مانند سرماخوردگی مبتلا هستید. همچنین میتواند ناشی از عفونت‌های جدی‌تر مانند کرونا ویروس باشد. تب معمولاً در اثر مبارزه بدن شما با عفونت ویروسی یا باکتریایی ایجاد می‌شود. 3 تا 5 روز طول می کشد و بیشتر افراد با مراقبت از خود در خانه از تب خفیف بهبود می یابند. عفونت دستگاه تنفسی، آنفلانزا و شرایط جسمی مشابه آنفلانزا، سرماخوردگی، اشکالات دستگاه گوارش، عفونت گوش، عفونت لوزه ها، بیماری های شایع دوران کودکی مانند سرخک، سرفه و تب روماتیسمی، آبل مرغان، و عفونت‌های کلیه یا مجاری ادراری از جمله شرایط متداولی است که باعث ایجاد تب می‌شود. بهتر است بدانید با تب خفیف که دمای بدن شما بین 38 تا 39 درجه سانتیگراد می‌باشد، ممکن است گونه‌هایتان قرمز شود، احساس خستگی کنید و زمان لمس گرم باشید. شما با تب خفیف به طور کلی قادر خواهید بود فعالیت‌های روزمره عادی را انجام دهید. با تب بالا که دمای بدن شما بین 39 تا 40 درجه سانتیگراد می باشد، با لمس احساس داغی می کنید. ممکن است شما برای رفتن به سر کار به اندازه کافی احساس راحتی نکنید و ممکن است دچار تیر کشیدن و درد شوید. اما با تب بسیار بالا که دمای بدن شما به بالای 40 درجه سانتیگراد می رسد، معمولاً دوست دارید در رخت خواب بمانید و غیر فعال باشید و به اندازه کافی احساس سلامتی و خوبی برای انجام فعالیت‌های عادی نخواهید داشت. ضمن اینکه زمان لمس بدن احساس داغی می‌کنید و ممکن است اشتهایتان را از دست داده باشید. اگر به هر دلیلی تب دارید، با توجه به این نکات بیماری خود را مدیریت کنید. مایعات زیادی بنوشید، به خصوص آب. در حالی که تب دارید، تصمیم بگیرید 2 تا 3 لیتر در 24 ساعت آب بنوشید. این امر خطرات کمبود آب بدن را کاهش می دهد. زیاد استراحت کنید. خوابیدن به مدت 2 تا 3 ساعت یک بار بهتر از فقط استراحت کردن است. مطمئن شوید که دمای اتاق معتدل باشد، نه خیلی گرم، نه خیلی سرد. در صورت امکان، پنجره ای را برای تهویه باز کنید، اما از سوز سرما جلوگیری کنید. لباس سبک بپوشید و از ملافه های سبکتر استفاده کنید. برای شستن صورت، دست و گردن از یک پارچه خنک استفاده کنید و ملافه و لباس های خود را به طور مرتب عوض کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز استاد گرامی جناب آقای دکتر مسعود مردانی فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی صحبت‌های بسیار ارزشمندی را در رابطه با شیوع کرونا و مسائل جدیدی که در رابطه با نشر و سرایت کووید 19 مطرح بود اشاره داشتند که به هر حال یک نقطه مهم این بود که برعکس تصور روزهای اول WHO اعلام کردند که در کشورهای اروپایی امروز 50% موارد جدیدشان افراد زیر 35 سال است، یعنی جوانها به هر حال مصاب میشن و وسیعا گرفتار میشن. اشاراتی هم داشتن که به هر حال اونایی که های ریسک هستن، پرخطر هستن، اینا وقتی بیمارستان میرن آمار و ارقام فوتی ها و مرگشان بسیار زیاد است. اونایی که در آی سی یو بستری میشه، از هر دو نفر یک نفر ممکن است جان خود از دست بدن. اینا همش تاکید بر این بود که ما مراعات بکنیم، همه ما، شاید خود ما هیچی نشوه، کدام علامت نداشته باشیم، زیاد بازاب نشویم، اذیت نشویم به خاطر کرونا، اما اگر انتقال بتیم این ویروس به دیگه انسان‌های پرخطر، باعث مرگ اونها ممکن شویم و این خوب به هر حال وجدانن و از نظر انسانی و شرعی بسیار مهم است. ادامه بحث با ما همراه باشین. بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. چون شما اشاره کردین که کرونا ویروس ممکن است از موی سر تا کف پا هر قسمت از بدن مصاب و آسیب بزنه، از جمله ضایعات پوستی یا پای کرونایی که به صورت یک تورم و آماس و قرمزی و سرخ شدن و التهاب و درد انگشت‌ها و ناخن‌های پا ممکنه تظاهر بکنه، مثل پاهای دیابتی. حالا سوالی است که اگه یک نفر چی خرد باشه چی کلان از نظر سنی، بدون هیچ مشکل دیگه و هیچ عارضه و علامت دیگه، فقط با درد و آماس یکی از ناخن‌ها و انگشت‌های پا مراجعه کنه، ملتهب است، سرخ است، قرمز شده، دردم داره، آیا میتونیم در این شرایط بگوییم که این به خاطر کرونا است یا نه؟
ببینید، من گفتم که از کله سر تا نوک انگ پا ممکنه بگیره، ولی ببین یه سری علائم شایع در بیماری کرونا وجود داره. گفتم علائم شایع در کرونا تب هست، بدن درد، تن درد، سرفه، تنگی نفس و درد قفسه سینه. ولی اگر فرم گوارشی باشه، بیشتر ممکنه با اسهال، تهوع استفراغ، درد شکم و در واقع بی اشتهایی خودشونشون بده.
بله.
این که یک کسی پاش قرمز بشه یا ورم بکنه یا درد بگیره و اول ما بگیم تشخیصش کروناست، اشتباهه. و میدونی که ما سالهای سال هم بچه هامون، خودمون، اعضای خانواده پاشون درد میگرفت، قرمز هم میشد، ورم میکرد، دکترم میرفتیم، ولی موقع کرونایی نبود از بین. الان هم به همون سیستم باید فکر کنید. ولی یه موردی هست که طرف میاد یه زخمی اونجا وجود داره، میبینن نه دیابت داره، نه عفونتی داره، نه علائمی داره، بعد یکی دو تا از اعضای خانوادهش مثلا بیماری کرونا گرفتن یا مثلا مشکوک به کرونا است، میگن آقا در مورد اونم فکر کنید. به هر صورت شما به هیچ عنوان در این بیمار به نظر من در تشخیص اول بیماری کرونا رو نباید مطرح بکنید.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. کسایی که در گذشته و سالهای قبل به خاطر کدام مریضی خاص یا تصادف و حادثه تحال یا امیجگر سیاهش برداشتن، از بدن خارج کردن، ای برای عفونت کرونا ویروس گروه پرخطر و های ریسک به حساب میای ای افراد یا نه؟
افرادی که تحال برداری میشن، چه بسیار تصادف کردن تحالشون در آوردن یا بیماری تالاسمی داشتن، مثلا تالاسمی میجر و تحالشون برداشتن، نسبت به افراد عادی عفونت های کپسول دار مثل پنوموکوک، مثل عفونت های سپتوکوکی، پنوموکوک که بیشتر از افراد عادی میگن، اینا رو معمولا ما توصیه میکنیم واکسن پنوموکوک رو بزنن. این عزیز اگر واکسن پنوموکوک نزدن، حتما همین امروز با مشورت با طبیبشون نسبت به تزریق واکسن پنوموکوک، بعد به عنوان واکسن زاتوری هم ازش نام میبرن، میتونن نسبت به اون تزریق بکنن. مطمئنن افرادی که تحالشون برداشته میشه نسبت به آسیب پذیرشون نسبت به عفونت بالاتره. ولی اینکه در مورد کرونا بگن که اینهایی که تحال برداری شدن مثلا خیلی بیشتر از بقیه افراد دچار عفونت، همچین چیزی تا به حال به ثبوت نرسید.
تشکر و سپاس دکتر صاحب. وقت ما رو به اتمام است، وقتی دیگه نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما و همینطور شرمندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.